وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث حدیث اخلاقی امروز در ادامه حدیث موسی بن جعفر سلام الله علیه به هشام بن حکم، دومین خطاب این است: یا هشام، ان الله تبارک و تعالی، ان الله تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج، اکمل للناس الحجج بالعقول و نصر النبیین بالبیان و نصر النبیین بالبیان و دلهم على ربوبیته بالعدله و دلهم على ربوبیته بالعدله. در ادامه این سخن هم دعایی از قرآن و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم و اون آیه آخر اواخر سوره آل عمران، این نفی خلق السماوات و الارض، ببخشید سوره بقره آیه 160، این نفی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التي تجری فی البحر بما ینفع الناس، تا آخر آیه لآیات لقوم یعقلون. در این قسمت از این حدیث تکیه شده بر سه چیز: اول، این نعمت بزرگ خداوند که خداوند به انسانها عقل داده و حجت رو به وسیله عقول بر اونها تمام کرد، و دوم هم خداوند به انبیا قدرت بیان داده تا به وسیله بیان بتوانن اهدافشون رو پیش ببرن، سوم هم دلائل در اختیار انسانها در زمین و آسمان قرار داده، حجتی به عنوان عقل، وسیلهی به عنوان بیان، و ادله‌ای در زمین و آسمان. بعد به عنوان نمونه اون آیه 160 سوره بقره بیان می‌فرماید که خداوند روی 6 دلیل از ادله نظام هستی برای وحدانیت و ربوبیتش در این ادله تکیه شده است: آفرینش آسمان ها و زمین، آمد و شد شب و روز، کشتی هایی که در دریاها به سود مردم حرکت می کنن، بارانی که از آسمان نازل می شود زمین را بعد از مردنش زنده می کند، و انواع جنبندگان به وسیله این آب که مایه حیات است به جنبش در میان. پنجم، تصریف و ریاح، حرکت بادها و وزش بادها. و ششم، ابرهایی که در میان زمین و آسمان مسخرند. آخرش هم می‌فرماید لآیات لقوم یعقلون، آیات در آفرینش، عقل در انسان، بیان در انبیا. از جمله چیزهایی که برادران اهل علم باید به اون آشنا باشند، یه مقدار از علوم طبیعی روزه، یعنی یه مقدار هیئت، یه مقدار زمین شناسی، یه مقدار حیوان شناسی، گیاه شناسی، کتابهایی هست برای این مسائل، یه مقدار اینها رو حتما مطالعه کنید. کسی که بخواهد با زبان قرآن برای مردم صحبت کنه ناچار است که این مسائل رو بدانه. مثلا از این ششتایی که تصریف و ریاه وزش بادها از آیات خدا شمرده شده، هر کدام از این ششتایی بحث خیلی مفصل داره. من یکی دو نمونش میگم چون بحث باید کوتاه باشه. حرکت بادها به قدری نقش این بادها در عالم حیات بشر و موجودات زنده تأثیر دارد که حساب نداره. اولین کاری که بادها می کنن این از آب را از دریاها به سرزمین های خشکیده حمل می کنن. آب به صورت بخار در میاد، بخارها به صورت ابر در میاد. اگر بادی نبود همون بالا تبدیل به باران میشد، دو مرتبه به دریا برمیگشت. اما بادها هستند که ارسلنا الرياح لواقح، ارسلنا الرياح مبشرات، ابرها به وسیله بادها حرکت میکنند، زمین های خشک منبوع از آب میشه. نقش دوم بادها تعدیل حرارت کره زمین. آفتاب به مناطق استوایی زیاد میتابه و اگر پیوسته بتابه سوزان و غیر قابل استفاده میشه. مناطق قطبی از آفتاب بهره بسیار کمی داره، سرد و بسیار سخت. بادها برودت رو از مناطق قطبی به صورت یک سوقات بسیار پرارزش به مناطق استوایی میارن، گرما رو هم از مناطق استوایی به مناطق قطبی میبرند و کل کره زمین از نظر هوا تعدیل و قابل زندگی میشه. اگر نبودن بادها یه جا میسوخت از گرما، یه جا از سرما منجمد میشد. نقش سلم تصریف ریاه وزش بادها تلقیح گیاهانه. گیاهان نطفه های نرماده دارن، در بسیاری از گیاهان درخت نر از درخت ماده جداست. بعضی گیاهان هر دو روی پای هستن، اون قسمت های نطفه نر و نطفه ماده روی پای است، خیلی هاش روی پای های جدا هستن. حتی در اونجا هم که روی پای است اینا باید جا به جا بشن. بادها میوزند نطفه های نر مادر رو هم تلقیح میکنند و میوه ها میرسند. اگر یک سال باد نوزد، در اون سال میوه ای به دست مردم تقریبا نمیرسه. کار دیگری که بادها در روی زمین میکنند بذرافشانی میکنند. جنگل ها به وسیله چی پرورش پیدا میکنه؟ باد میاد بذرها رو از یه جا به جای دیگر میافشانند، بارانم میاد میروید. مراتع به وسیله بادها پرورش پیدا میکنند، جنگل ها به وسیله بادها پرورش پیدا میکنند. نقش پنجمی که بادها دارند جا به جا کردن اکسیژن هواست. بالای شهرها مردم تنفس میکنند، اکسیژن هوا از بین میره، بادها میان این آب، این هوای مرده رو میبرند به سوی بیابانها و درختان، درختان و جنگلها تصفیه میکنند، باد میاد هوای پر اکسیژن بر میگردونه. اگر باد نیاد خیلی از شهرها دچار خفگی میشوند. یکی از شهرهای اروپایی یک سال باد نیامد، دی زیادی از مردم یا خفه شدن یا به حال خفگی افتادن. ببینید کلمه و تصریف ریا برای کسی یک کمی آشنا به علوم روز باشد چقدر مطلب در اون میفته است. آیاتیست از آیات خدا. یه جمله دیگه‌اش هم عرض کنم، و صحاب المسخر بین السماء و الارض، این خیلی پرمعنیه. ابرهایی که در میان زمین و آسمان به تسخیر فرمان خدا در آمدن، ابر یه وزن مخصوصی داره، تا یه مقدار میتونه بالا بره دیگه بالاتر نمیره، چون هوا رقیقه، وزن مخصوص ابر از اون هوای رقیق کمتره، بیشتره، همونجا میمانه. تا اونجایی که وزنش برسه به وزن هوا میره بالا، اونجایی که وزنش دیگه از وزن هوا کمتره ابدا بالا نمیره. مسخر بین السماء و الارض. فراموش نکنیم این ابرها دریاهایی است که در فضا معلقه، دریاست دیگه. خداوند دریا رو به این شکل در آورده، در بین زمین و آسمان معلق کرده. این قدرت پروردگاره. وقتی تبدیل به باران میشه، سیلاب حرکت میکنه، ببینید چه قوقایی راه میفته وقتی از حد معمولی بگذرد. کجا بود این همه آب؟ این دریایی بود که بین سماء و الارض معلق بود. خدا این رو به صورتی در آورده که تا یه حدی بالاتر نمیره. خیلی بالا بره، بارانهایی که باره رو زمین ها ممکنه با باد بره به دریاها برسه. خیلی پایین باشه نمیتونه آبیاری کنه. در یه حد مناسب آبیاری کردن سرزمین های خشک و سوزان، این رو مسخر بین السماء و الارض فرموده. این دو جمله از این شش تا جمله بود که اینا بقیه‌اش هم تفسیرهای جالبی داره. اینو من باز تکرار میکنم، آیون یه مقدار به علوم روز باید آشنا باشن تا رموز قرآن رو قشنگ شرح بدن. وقتی اینا رو شما برای دانشجو، دانش آموز، طبقه تحصیل کرده تشریح میکنید که در قرآن ما با یک کلمه و تصریف ریاح لآیات قوم یعقلون این همه مطلب بیان شده، لذت میبرن، ایمانشون قوی میشه. وقتی ایمان انسان قوی بشه، انسان عاشق خدا میشه. عاشق خدا باشه گناه نمیکنه. ثمره درخت ایمان تقواست. هر چه ایمان قوی تر بشه، تقوای انسان بالاتر میره. و ما باید روی این آیات قرآن مجید در این زمینه تکیه کنیم. ما 20 صنف آیات داریم که ما در تفسیر پیام قرآن در جلد سوم شاید باشه. 29 آیات داریم، بعضی درباره آسمان و زمینه، بعضی درباره خلقت انسانه، بعضی درباره وزش بادهاست، بعضی درباره حرکت کشتی هاست، بعضی درباره خلقت گیاهانه، و همینطور و همینطور 20 سری آیات خلقت داریم که اینا رو انسان وقتی مطالعه میکنه دریایی از علم در آیات کوتاه در قرآن مجید منعکس شده. از محیطی که سوادی در اونجا نبود، علم و دانشی نبود، جمعیتی جاهل و بیخبر از همه جا، یه همچین کتابی ظاهر بشه، هم دلیل توحید، هم دلیل نبوت، هم دلیل امامت، هم دلیل معاد، همه در آن جمع میشه. جمله اضافه کنم این بحث رو تمام کنم. میبینید دهنه حدیث امام کاظم سلام الله علیه داره مردم رو به دلیل عقل سوق میده. ما اگر تابع مکتب اهل بیت باشیم راهمون صافه. شما بیایید و تماشا بکنید در میان کسانی که پیروان مکتب اهل بیت نیستن جمعیت اشاعره جمعیت عظیمی از اهل سنت هستن، به کلی منکر دلیل عقل. دلیل عقل حذف بشه همه چیز حذف میشه، دین تبدیل میشه به یه تشکیلات خرافی. اگر نبود ولایت اهل بیت ما هم به همون بیراه ها میفتادیم. جمعیت اشاعره همه جبری مسلکن، جبر که آمد همه چیز از بین میره. جبر آمد انبیا برای چی آمدن؟ مای مجبور انبیا برای چی میخواییم؟ قیامت برای چیه؟ عذاب چه صیغه‌ای؟ سوال چه صیغه‌ایه؟ کتاب های آسمانی فایدش چیه؟ اگر همه مجبورن لا کتاب لا نبی لا رسول لا اخلاق لا حساب لا جزا لا عدالت هیچی نیست. ولایت اهل بیت هست که لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. نبود ما هم تو همون بیراه ها سرگردان بودیم. به هر حال امام کاظم سلام الله علیه در اینجا روی دلیل عقل تکیه میکنه. عقل گوهر گرانبهاییست، انسان در همه جا باید عقل رو به کار بیندازه، در مسائل سیاسی، در مسائل مذهبی، در مسائل اجتماعی، در مسائل اقتصادی، در همه جا باید عقل حاکم باشه. تمام مشکلات مال این است که ما عقل رو بر وجود خودمون حاکم نمی کنیم. هوا، هوس، تعصب، پندار، خیال بر ما حاکم میشه. حکومت عقل باشد راه صافه. حکومت هوا و هوس، طول امل، پندارها و خیالها، تعصبها و لجاجتها، اینا بر ما حاکم بشه، عقل بره کنار، بدبختی همه جا هست. از جمله کسانی که در باری دلیل عقل استدلالات عقلی داد سخن را دادن فاطمه زهرا سلام الله علیها در اون دو خطبه معروفه. از چیزهایی که همه اهل علم باید مطالعه دقیق کنن، اونهایی که میتونن حفظ کنن حفظ کنن، اونهایی که نمیتونن مضامین رو به خاطرشون بسپرن، دو خطبه است که از فاطمه زهرا سلام الله علیها به ما رسید. یک دنیا دلیله، یک دنیا استدلاله، یک دنیا منطقی در سطح بسیار بسیار بالا، افق خیلی بالاست. عشق فاطمه زهرا سلام الله علیها یه راهش این است که انسان در این سخنان زهرا رو بشناسه، و شناخت اون حضرت در این دو خطبه یه دید دیگری به انسان میده. ما امیدواریم که در دنیا و آخرت دست ما از دامن ولای اونها کوتاه نشود، شیعان مخلصی برای اونها باشیم، شیعان عاقلی باشیم، شیعان فهمیدهی باشیم، شیعانی باشیم که انشاءالله خدمتگزار این مکتب باشیم. روز به روز عظمت تشیع در آدم بیشتر کنیم، در عملمون نشان بدیم شیعان اهل بیت چه اندازه پاکن، چه اندازه با تقوا هستن، چه اندازه فهمیده، متحد، منسجم، باهوش، با محبتن. در عملمون انشاءالله نشان بدیم. میدانید شنبه و یه شنبه و دو شنبه این سه روز به مناسبت ایام فاطمیه تعطیله، بنابراین درس روز سه شنبه و چهار شنبه هست. خیال نکنیم ما دو روز دیگرم بهش عطف میکنیم، سخاوتمندانه هی تعطیل میکنیم. در هرچی بخوام سخاوت داشته باشیم در تعطیل تا اونجایی که خدا توفیق بده دلون خواهد نداشته باشیم. البته مجلس توسل ما مطابق اون دفعه در مدرسه امیرالمومنین داریم. برگردم به مسائلی که داشتیم. امروز میریم سراغ مسئله هشتم، یلحق بالخطا محزن. عبارت امام قدس سره شریف رو در تحریر الوسیله میخوانم: یلحق بالخطا محزن فعل السبی، فعل السبی و المجنون شرعا. این تمام مسئله هشتمه، یعنی افعال سبی نابالغ و مجنون عمدشون هم خطاست. خطایی هم هست که خطای محضه، یعنی از عاقله گرفته می شود دیه. چرا از عاقله بگیریم؟ فلسفه عاقله چیه؟ با لا تزر و وازرت و وزر اخرى می سازه نمی سازه. اینا یه مسائلی است که انشاءالله در بحث عاقله تبیین میشه و خواهید دید عاقله یک بیمه خانوادگی بسیار منطقی و جالبی هست. شرحش انشاءالله خواهیم داد. در اینجا اول بریم سراغ اقوالی که در این مسئله هست. این مسئله مشهور بین علمای ما هست: عمد السبی خطا، عمد المجنون خطا، تمام جنایات سبی و مجنون از قبیل قسم سومن، عمد و شبه عمد ندارن، همش قسم سوم خطای محض است. این یه مسئله است اجماعیه، ادعای اجماع روش شده. ملاحق هم باشی، یک ساعت قبل از بلوغ، یک روز قبل از بلوغ، تمام اینا هست. البته نسبت به پسر بچه ای که 10 ساله باشد یه قول مخالفی داریم که میرسیم اونجا. ولی آیا اونهایی که پسر بچه 10 ساله رو نسبت به جنایات عمدش قصاص قائل هستن سن بلوغ آوردن رو 10 سال، یا نه میگن نابالغ است و مشمول قانون قصاصه؟ اینا یه بحثاییست که عجله نکنید، بهش میرسیم. تصور ما این است که اینها برای بلوغ مراحلی قائلن. بلوغ در مسئله جنایت و با بلوغ در مسئله نماز روزه فرق میذارن. بعضی ها بلوغ در مسئله وصیت رو با بلوغ در مسائل دیگر فرق میذارن. ما یه بلوغ داریم یا بلوغ های متعدد داریم؟ اینا مسائلی است که در ادامه این بحث عجله نفرمایید قابل صحبته. حالا ما سربسته داریم میگیم بچه نابالغ. یعنی یک نفر یاد بچه نابالغ بده اون بره کاری بکنن، دو حالت داره. یه وقت بچه نابالغ یه بچه هست تلقین پذیر، اینجا سبب اقوا از مباشر میشه و اون کسی که این بچه رو تحریک کرد و واداره به اعدام کرد، جنایت کرد، اون سبب قوی تره و قاتل عمد. اما اگر یه بچه باشه چیز فهم، واقعا مستقل الفکر، ولو این که هنوز یه هفته مونده به بلوغش، مباشر قویه. در اینجا ما نمیگیم که اون شخص عامر حکم اعدام داره، ولو عامر مجازات داره، ولی عامر قاتل نیست مگر اونجایی که اقوا از مباشر بوده باشه. باز این بحث عامر و مباشر رو بذاریم در جاش که میرسیم در موجبات زمان انشاءالله معلوم میشه. به هر حال ما فعلا مسئله رو سربسته داریم بحث میکنیم: نابالغ و دیوانه. دیوانه هم خواه دیوانه مستمر باشه یا دیوانه اطباقی، مطبق باشه یا ادواری باشه. اطباق یعنی استمرار، ادوار یعنی دور دوره، چند روز حالش خوبه چند روز حالش بنده. اگر در دور جنون مرتکب جنایتی بشود، فرقی با جنون مطبق اطباقی نداره. خب اینجا من یک کلامی از شیخ الطائفه در خلاف میخوانم، اشاره‌ای به کلام ایشون در مبسوط میکنم، اشاره‌ای هم به کلام صاحب ریاض و اشاره‌ای هم به کلام صاحب جواهر. از این چهار تا کلام اقوال اجمالاً معلوم میشه. و اما کلام شیخ الطائفه قدس سره فی الخلاف، ایشون میگه روا اصحابنا ان عمد السبی والمجنون و خطاهما سراهم. اصحاب ما روایت کردن عمد السبی و عمد مجنون و خطا شد مساویه. فعلا هادا یسقط القود، بنابراین یسقط القود یعنی قصاص نیست. و دیتو علی عاقله، دیه شونم بر عاقله هست، مخففتن، دیه مخفف، دیه مخفف داریم و مغلظ داریم که در شرح دیات میاد. دیه مخفف مثلا وقتی میگیم اینا باید 100 تا شتر بدن، شتریست که سنینش کمتره و قیمتش ارزانتره. دیه مغلظ که میگیم شتریست که سنش بالاتره و قیمتش بیشتره. کجا مغلظه؟ غلیظ، یه جا غلیظه یه جا خفیفه. در اینجا دیه مخففه، در شبه عمد دیه غلیظه، در دیه عمد اگر تبدیل شد قصاص به دیه گاه غلیظه. فعلا هزا یسقط القود عنهما و دیه علی العاقل مخففتن. ولی شافعی فیه قولان، شافعی امام اهل سنت دو قول داره، احدهما مثل ما قلنا، اولی مثل ماست که عمد و خطا مساویه، والآخر ان الدیا فی قتلهما دیت العمد، دیه عمد محض یعنی مغلظ، معجل و مغلظ. معجله یعنی بعضی دیه ها رو 2 سال 3 سال اقساط میدن، این نه، باید فوراً بده، اقساطی نیست. در مقابل دیه هایی که مخفف است و اقساطیه، حالتون فی ماله ما، حالتون حلول داره، فی ماله ما بر عاقله نیست، در مال خوده. سبی و مجنون اگر مالی داشته باشن یه حال در مالشونه. و قالف المجنون، حالا این قالف المجنون نمیخواد چون دخالتی نداره در وصف ما. سمقال شیخ طوسی میگه دلیلنا اجماع الفرقه، شاهد اینجاست، دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. پس مسئله اجماعیه، اخبارم داریم. بعدم دو دلیل دیگه استدلال میکنی که اصل به وسیله اصل هم میخواد بگه قصاص نداره، هست برای این که قصاص نداره، مشمول قصاص نیست، نداره هست عدم قصاص. بعد هم به روایت رفع القلم عن الثلاثه میچسبه، رفع القلم عن الثلاثه، عن المجنون حتی یفیق، عن النائم حتی یستیقظ و عن السریع حتی یحتلم. روایاتشو بعدن نقل خواهیم کرد از منابع شیعه و اهل سنت. البته این حدیث رفع قلم هم فقط برای این که قصاص برداشته بشه خوبه، اما دیه بر عاقل است با حدیث رفع قلم ثابت نمیشه. نصف مدعا به وسیله اصل و حدیث رفع قلم ثابت میشه، نه تمام مدعا. اما اجماعش فرقه و اخبار هم تمام مدعا رو ثابت میکنه. این کلام خلاف بود در کتاب جنایات مسئله 39 کتاب الجنایات. کلامی در مبسوطه که من خلاصش از خارج عرض می کنم. در مبسوط هم باز همین مطلب رو تکرار می کنه که صبی و مجنون اگر کسی را بکشند قصاص نداره، دلیلم حدیث رفع قلم می گیره، بعد هم میگه دیه باید بدن. اما این دیه چیه؟ آیا دیه خطای محض یا دیه عمده؟ ایشون میگه قال قومون دیه عمده و قال قومون دیه خطای محض و هو مذهبنا. یه جمله شاهده و هو مذهبنا، یعنی دیه بر عاقله باشه و دیه خطای محض باشه مذهبنا. اینا مشهر به اجماعه، ظاهرش ادعای اجماعه. این هم از مبسوط جلد هفتم صفحه 50 نقل کردیم. بله خطا زارش همون قسم سومه دیگه، چه خطای محض بگن چه نگن، ما شبه هم میگیم به اون دومی خطا نمیگیم. تو دوار خطا گفته بود، وقتی گفتیم خطا یعنی خطای محض. صاحب ریاضم جمله ای داره که من از خارج باز میگم، بحثی درباره شرایط قصاص، در شرایط قصاص میگه شرط چهارم و کمال عقل میشمرد، کمال عقل. و بعد در زید کلامش میگوید که بعضی از اخبار صریح است، بعضی از اخبار صریح است که جنایت صبی و مجنون عمدن و خطأً علی العاقله است. بعض اخبار صریح است که جنایت صبی و مجنون عمدن و خطأً علی عاقله است. اینجا شاهد کما علیه الاصحاب، کما علیه الاصحاب، این مثل اندنای مبسوطه. این هم ظاهرش ادعای اجماعه. این هم از ریاض جلد دوم صفحه 512 نقل می کنیم. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه نه اینجا، جای دیگر متعرض این مسئله شده. اگر بخواهید بدانید کجا متعرض شده، جواهر در جلد 42 در کتاب قصاص، ندیاد دیاد جلد 43 در جلد 42 کتاب القصاص، شرایط قصاص شرط چهارم عقل بلوغ، در اونجا بحث میکنه مسئله عقل و بلوغ رو. صفحه 177 و 178 در اونجا ایشان بله این مسئله رو متعرض می شود و اول میگه مشهور نسبت به عقل در مقابل جنون که میگه مسلمه اجماعیه، نسبت به بلوغ هم میفرماید مشهور است، بلکه بعضی ادعای اجماع صریحا کرده اند. البته این که راجع به مجنون مسئله اجماعی نسبت به سری ادعای شهرت شده به خاطر همون ده بچه 10 ساله رو بعضی ها استثناء کردن که بعدم انشاءالله بهش میرسیم، به الا اون هم به یه معنا اجماعیه. مسئله تقریبا در سرحد اجماعی، شهرت بسیار قوی شبیه اجماع. و اما دلائلی که مسئله داره، 2 دلیل داره، یه دلیلش طولانیه میذاریم برای هفته آینده، دلیل کوتاهش رو عرض میکنم. دلیل اول، بله، طایفه ای از اخبار که حدیث رفع القلم عن سلاس باشه، روایاتی داریم در کتب شیعه و اهل سنت تحت عنوان حدیث رفع القلم عن سلاس، رفع القلم عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ، دیوانه تا عاقل نشود مرفوع القلم، بچه تا بالغ نشده مرفوع القلم، خواب تا بیدار نشده مرفوع القلم. منابع حدیث رو من فهرستوار براتون عرض میکنم. عجیب این است که در وسائل نیست این حدیث، یعنی ما از کامپیوتر دادیم در آوردن، در وسائل شیعه نیست، در حالی که انسان خیال میکرد چندین جای وسائل حدیث رو فعل قلم، چون در کتب استدلالی فقهی ما خیلیه، در وسائل شیعه. در مستدرک در 2 جا حدیث رفع القلم نقل شده، یکی جلد اوله، یکی هم جلد 18. و اما جلد اول بله، جلد اول صفحه 84، جلد 18 صفحه 13 است. حدیث رفع القدم عن سلاس 2 جای مستدرک. مرحوم علامه مجلسی هم در 2 جای بهار نقل کرده، یکی در جلد 40 حدیث رفع القدم عن سلاس صفحه 277، جلد 40 صفحه 277 چاپ بیروتون هم میگم، و جلد 85 صفحه 134. بنابراین 2 جای بهار، 2 جای مستدرک، اما کتب عامه بیشتر از ما این حدیث رو نقل کردن، در منابع دست اولشون هست. در کتب عامه 4 منبع رو من اشاره می کنم، یکی مسند احمد که از کتب معروفشون است، همون امام احمد، یکی از ائمه 4 گانه‌شون، جلد اول صفحه 140، دیگر در سنن بیهقی که گسترده ترین کتاب فقهی، روایت فقهی اونهاست، یعنی مثل وسائل شیعه ماست، در سنن بیهقی جلد 7 صفحه 359، در سنن دارقطنی که از منابع معروف اونهاست، دارقطنی، دار یعنی خانه دیگه، قطنم پنبه است، خانه پنبه، در سنن دار قطنی از کتب معروفشونه، اون هم در جلد سوم صفحه 139، آخرش هم در جامع صغیر سیوتیه. سیوتی جامع صغیر داره، جامع کبیر داره. در جامع صغیر سیوتی جلد 2 صفحه 16، جمله از کنم بس تمام. این حدیث در منابع ما هست، در منابع اونها هست، متضافر هست. از همه مهمتر این که در کتب فقهی ما غالبا به این حدیث استدلال میکنن. نمیشه بگیم این حدیث دیگه حجت نیست. با این شهرت، با این عمل علما، با این شهرت در منابع اهل سنت، با این مقداری که در منابع شیعه هست، بنابراین حدیثی است معتبر و دلالتش هم بر نفیه قصاص مسلمه. بیشتر از آن دلالت نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.